8 شب در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران احکام تحقیرآمیز و بازگشت گشت ارشاد را محکوم کرد. انارستان و بخشی از شبه جزیره میانکاله در آتش سوختند. فرمانده کل انتظامی ایران معترضان به پلیس را به مرگ تهدید کرد. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، من بنیامین صدر هستم همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارشها و گفتگوها. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صدور احکام تحقیرآمیز و نامتناسب برای زنان به بهانه کشف حجاب و همچنین بازگشت گشت‌های موسوم به ارشاد به خیابان‌ها را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری در این زمینه شد. این نهاد حقوق بشری سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تضمین حقوق زنان و دختران در قوانین و عمل جمهوری اسلامی شد و نوشت ایران باید فوراً به درخواست‌های چند ماهه فعالان و جامعه بین‌المللی توجه کند. در متن این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی با اعمال فشار از طریق تحقیر کردن به جای حبس به دنبال حداقل رساندن پیامدهای سیاسی این کار در جامعه بین المللی است. مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی اذعان کردند که با استقرار گشت‌های ارشاد با کسانی که پوشش خارج از عرف دارند و به گفته آنها همچنان بر هنجار شکنی اصرار می‌کنند برخورد خواهند کرد. فرمانده انتظامی ایران با تهدید کسانی که به گفته او به ماموران پلیس تعرض می‌کنند گفت کمترین کار گذشتن از جنازه آنهاست. احمد رضا رادان با ادعای اینکه رعایت حقوق مردم یک تکلیف برای پلیس است افسود کسانی که بخواهند به هر طریقی از مامور پلیس عبور کنند به حکم قانون از آنها عبور خواهیم کرد. فرمانده کل انتظامی ایران که در رابطه با حادثه کلانتری 16 زاهدان سخن می‌گفت دو خط قرمز را برای پلیس تعریف کرد: عبور از قانون یا از مامور قانون. روز 17 تیر ماه با حمله افراد مسلح به کلانتری 16 زاهدان در نزدیکی مسجد مکی دو مأمور نیروی انتظامی و هر چهار مهاجم کشته شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و این کلانتری را یکی از عوامل اصلی وقوع جمعه خونین در سال گذشته نامیده است. بخشهایی از عرصه‌های جنگلی و بوته‌ای شبه جزیره میانکاله بهشهر از صبح سه‌شنبه در آتش می‌سوزد. به گفته محمود تقی‌پور رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله بهشهر، در پی این آتش‌سوزی انارستان و بخشهایی از این منطقه حفاظت شده در آتش سوخت. تاکنون دلیل این آتش‌سوزی مشخص نشده است. مسئولان مدیریت بحران این استان می‌گویند وزش باد شدید عملیات مهار آتش در این منطقه را کند کرده است. این دهمین بار است که در سال جاری راضی پناهگاه حیات وحش میانکاله به دلیل آنچه که خطای نیروی انسانی اعلام شده در آتش سوخته. سال گذشته حدود 400 هکتار از اراضی این پناهگاه به دلیل آتش سوزی از بین رفت. معاون نظارت بر آبفای تهران روز سه‌شنبه از افزایش شدید مصرف در دو روز اخیر خبر داد و گفت در پایتخت ایران در هر ثانیه 57,000 لیتر آب مصرف می شود. حامد خسروی هشدار داد که با توجه به گرما و احتمال ادامه دار شدن آن بدون اجرای برنامه 10% صرفه‌جویی تهران با مشکلات بسیاری در زمینه تأمین آب روبروست.
شرایط خشکسالی ما و کاهش چشمگیری که در مخازن صدهامون داریم با هم دیگه داره پیام‌های خیلی سختی رو به ما میده و دغدغه‌های ما رو در خصوص تامین آب در فصل گرم تا رسیدن فصل بارندگی زیادتر می‌کنه.
به گفته این مقام آبفای تهران صرفه‌جویی در مصارف ثانویه و غیر ضروری میتواند به کنترل و کاهش مصرف کمک کند. گسترش خشکسالی، افزایش دما و سوء مدیریت منابع آب موجب شده که نه تنها در تهران بلکه بسیاری از مناطق ایران با چالش کمبود آب آشامیدنی روبرو شوند. اما در اینجا مهدی بیگی گزارشی رو تهیه کرده درباره مناسبات ایران و عربستان که به دلیل میانجیگری چین حاصل شد. 19 اسفند 1401 ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چین بعد از 7 سال اعلام کردند که روابطشان را از سر می‌گیرند و سفارتخانه‌های خود را بازگشایی می‌کنند. توافقی که به اعتقاد کارشناسان اگر دوام بیاورد دستاوردهای سیاسی و اقتصادی سه جانبه برای تهران، ریاض و پکن به همراه دارد. مهدی میبگی نگاهی کرده به این موضوع.
اضافه شدن جمله های چینی بر روی برج خلیفه بلندترین آسمان خراش جهان در دبی. افتتاح شرک چینی در دبی مال، بزرگترین مرکز خرید جهان. اینها نشان از حجم سرمایه گذاری و نفوذ اقتصادی چین در امارات متحده عربی دارد، تصویری که بخشی از حضور اقتصاد چین را در جهان عرب نشان می دهد. فیصل اشمری، سردبیر روزنامه اماراتی ارم اقتصادی، در این باره به رادیو فردا می گوید:
سرمایه گذاری های چین در جهان عرب شاهد افزایش چشمگیری است. این افزایش سرمایه گذاری تنها در همراهی با تحولات ژئوسیاسی و سیاسی منطقه نیست، بلکه چین در راستای اقتصاد بزرگش و با هدف ایجاد تغییرات داخلی در کشور، تغییر نگاه های خارجی به خود و تغییر نگاه ها به ویژگی های این سرمایه گذاری هایش نیازمند جهش های بلندی در این سرمایه گذاری هاست. نه تنها در کشورهای عربی، بلکه در آفریقا و مناطق دیگری از جهان نیز وضعیت همین گونه است. اماکن فی
العالم اخرى. دسامبر گذشته شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی سفر کرد، سفری 3 روزه که طی آن در 3 نشست شرکت کرد. یکی نشست 2 جانبه سعودی چینی و امضای توافقنامه ها و تفاهمنامه های متعدد میان 2 طرف. دیگری نشست با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، کشورهایی که به دنبال متنوع کردن اقتصادهای خود به دور از نفت هستند و در این راه چین را شریک مناسبی یافتند. محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان سعودی:
کشورهای شورای همکاری به دنبال توسعه همکاری با جمهوری خلق چین هستند و در این زمینه باید به افزایش چشمگیر مبادلات تجاری میان 2 طرف طی سالهای گذشته اشاره کنیم. انتظار می‌رود این مبادلات پس از پایان مذاکرات ویژه برپایی منطقه آزاد تجاری میان 2 طرف بیشتر شود.
نشست 3 هم با حضور سران کشورهای عربی برگزار شد. در حالی که از آغاز سده کنونی حجم مبادلات چین با کشورهای عربی چند برابر شده است و در سال 2021 به 330 میلیارد دلار رسید. ماه گذشته ریاض، پایتخت عربستان سعودی، میزبان کنفرانس سرمایه‌گذاری چینی عربی بود که در آن حدود 3500 شخصیت از مسئولان اقتصادی عربی و چینی، بازرگانان و سرمایه‌گذاران شرکت کردند. کنفرانسی که در آن درباره سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف گفتگو شد. چین از چند سال پیش ابتکار عملی با عنوان کمربند سبز مطرح کرده که از کشورهای عربی عبور می‌کند. این ابتکار در حقیقت جاده ابریشم جدیدی است که چین را از راه کشورهای عربی به غرب متصل می‌کند. برای فراهم کردن زیرساخت‌های این جاده، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در حال انجام است برای برپایی بنادر، راهسازی و ایجاد خطوط راه آهن. امین سلام، وزیر اقتصاد لبنان که از حاضران در کنفرانس ریاض بود، در این باره میگوید:
طرح جاده ابریشم ابتکار عملی تاریخی است. هر کشور کوچک یا بزرگی که بخواهد از این بستر اقتصادی و تجاری استفاده کند، باید حرکت در این مسیر را آغاز کند و در رشد و شکوفایی پیش رو مشارکت کند. و یکون شریک فی النمو
والازدهار القادم. تنها در روز نخست کنفرانس سرمایه گذاری عربی چینی در ریاض، قراردادهایی با ارزش 10 میلیارد دلار منعقد شد. چین اکنون بزرگترین سرمایه گذار در جهان عرب است. فیصل اشمری، سردبیر روزنامه اماراتی ارم اقتصادی:
آمارها می گوید که سرمایه گذاری های چین در جهان عرب با افزایش 9% در سال 2021 به 17 میلیارد دلار رسیده است. اما آمارهای جدید می گوید که سرمایه گذاری های چین به 43 میلیارد دلار رسیده. این رقم پیش از توافقات و قراردادهای اخیر با پادشاهی عربی سعودی است که از 10 میلیارد دلار آغاز شده و ظرفیت افزایش تا 50 و 60 میلیارد دلار را دارد. زیاده الى 50 و حتی
60 میلیارد دلار. این دراگون مال است، مرکز خرید چینی در دبی که طول آن به 1200 متر میرسد، بزرگترین مرکز خرید چینی در خارج از چین. این حضور اقتصادی به نفوذ سیاسی و امنیتی چین در منطقه نیز انجامیده است. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، در سفرش به عربستان سعودی در این باره گفت:
چین برای حفظ امنیت و پشتیبانی از کشورهای منطقه
برای حل اختلافها از راه گفتگو و بنای ساختار امنیتی اجتماعی در منطقه خلیج فارس به حمایت قاطع خود از کشورهای شورای همکاری ادامه خواهد داد.
و همین نفوذ به چین توان میانجیگری میان کشورهای منطقه را داده است، همچون وساطتی که به احیای روابط دو قدرت بزرگ منطقه یعنی ایران و عربستان سعودی پس از سالها روابط خصمانه انجامید. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره همکاری‌ها و منافع مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین و جهان عرب با این کشور پهناور شرق آسیا. اما در اینجا گزارشی خواهیم داشت درباره مراسم محرم و استفاده از کودکان در این مراسم برای به نوعی تصویر کشیدن وقایع این ماه و همچنین ترویج و تشویق به خشونت در برخی معابر و منابر رسمی که در واقع در چند سال اخیر بیشتر از قبل دیده میشه. گفتگویی داشتم با سبا آلاله در این گزارش که با همین گزارش رو میشنویم. این سالها در مناسک و مراسم مذهبی محرم در ایران استفاده ابزاری بیشتر از کودکان یا نمایش خشونت با ضرب و شتم آنها به بهانه بازآفرینی یک واقعه مذهبی در سایه ترویج و تشویق نهادها و مسئولان حکومتی به مراتب بیشتر از قبل خودنمایی می‌کند. چرخاندن نمادین شمایل سر یا نمایش پیکرهای بی سر و خونین، غمزنی و خطابه‌های خلاف عقل در معابر از خانه‌ها تا خیابان و تکایا چه تأثیری می‌تواند در آرامش روانی کودکان و سلامت بهداشت ذهن آنها داشته باشد؟ سبا آلاله، روانشناس و روان تحلیلگر اجتماعی از ترکیه، در این باره میگوید:
در دوران کودکی یکی از رویکردهایی که روند رشد کودکان رو به پیش میبره و میتونه سلامت روان اونها رو ارتقا بده، مشاهده و الگوپذیریه. یعنی کودکان با این مشاهده و الگوپذیری به تعامل اجتماعی میرسن، الگو میگیرن و تمام یادگیری های اونها و واکنش های روانی اونها بر اساس همین مشاهدات و الگوپذیریه. حالا شما تصور کنید مجموعه از صحنه های پر از رفتارهای خشونت آمیز، تصویر سازی از جنگ، خونریزی، قتل و غارت. این تصاویر بر ذهن و روان کودکان مقوله بندی میشه، مفاهیم سازی میشه و رشد روانی اجتماعی اونها رو با این چنین مفاهیم پرآسیب پیش میبره. کودکان در چنین شرایطی با مفاهیم پرآسیب و خاطر انگیز روبرو میشن، یعنی فضای ناامن و پرتنش و پر از اضطراب برای اونها ایجاد میکنه. همین در مورد میتونه تمام ابعاد و ساختار شخصیتی کودکان رو مورد حمله روانی و آسیب قرار بده. فضای ناامن و پرتنش رو برای کودکان ایجاد میکنه. کودکان تصور میکنن که در اجتماعی قرار هست زندگی بکنن که پر از جنگ و ستیز و مسائل پر از خشونت هست. اینجا که کودکان احساس ناامنی میکنن، احساس میکنن که حمایت و پشتیبانی نمیشن و تصویری که از اجتماع به اونها میده این اجتماع پر از خشونت با چنین ویژگی های ناامن هست. چه به عنوان والد و یا مراقبی که باورمند هستیم و یا چه افرادی که غیر مذهبی هستیم، چنین شرایطی روان کودکان رو آشفته میکنه، اونها رو مضطرب میکنه. و اینجا توصیه‌ای که میتونیم برای والدین داشته باشیم که ما موظفیم کودکان رو از چنین فضاهای ناامن و پرتنش دور نگه داریم تا بتونیم سلامت روان کودکان تضمین بشه و سلامت روان اونها ارتقا داده بشه.
اما ماجرای ترویج و نمایش خشونت تنها ذهن و سلامت روان کودکان را تهدید نمی کند. چند سالی است که به بهانه محرم شهروندان شاهد ترویج خرافه بیشتر یا خواندن اشعار خشن در خیابان‌ها و معابر هستند. برای نمونه شعری که میگوید برود هر که دلش خواست شکایت بکند، شهر باید به من هیئتی عادت بکند. یا شعر دیگری که میگوید من روانیم، روانی حسین. پرسش اینجاست که این گونه نمایش ها و اشعار یا خطابه ها چه تأثیری بر ذهن شهروندان یا ترویج خشونت و ناآرامی در جامعه میگذارد؟ سبا آلاله، روان تحلیلگر اجتماعی، به این پرسش پاسخ میدهد.
همه ما در یک فضای ناامن و در یک فضای پر اضطراب آوری مثل فضایی که امروز در فضای مذهبی حاکم هست رو ما تجربه کردیم. همه ما صحنه های اینچنین پر از خشونت رو دیدیم، جملاتی رو به تصویر کشیدیم از فضاهای جنگ، خونریزی و اینها رو ما همه تجربه کردیم و بر اساس همونها ما رشد کردیم و با این پیوستگی متاسفانه رشد ما همیشه دچار نقصان و همیشه دچار آسیب بود. پس ما همون کودکان پیروزی هستیم که تمام این شرایط رو تجربه کردیم و با اون تجربیات تلخ و پر آسیب به دوران بزرگسالی رسیدیم. ولی چیزی که ما داریم امروز دریافت می‌کنیم تکرار این شرایط پر آسیب.